ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فردا است. مجلس شورای اسلامی به فرهادی به عنوان وزیر علوم و تحقیقات و فناوری دولت روحانی رأی اعتماد داد. حملات هوایی در پاکستان به کشته شدن 20 شبه نظامی انجامید. و صدها تن از نیروهای گارد ملی آمریکا در شهر فرگوسن مستقر شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشستی جنجالی صلاحیت محمد فرهادی پنجمین گزینه حسن روحانی برای تصدی مقام وزارت علوم تحقیقات و فناوری را با دادن 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تایید کرد. فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی دولت روحانی و دومین وزیر علومی است که رأی اعتماد مجلس را کسب کرده است. ارتش پاکستان میگوید حملات جت‌های جنگنده به یک ناحیه قبیله نشین در شمال غربی پاکستان که با افغانستان هم مرز است، به کشته شدن 20 شبه نظامی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مسئولان امنیتی پاکستان، در این حمله که روز چهارشنبه در شمال وزیرستان صورت گرفت، شماری از اعضای شبکه حقانی و فرمانده طالبان پاکستان در شمال وزیرستان کشته شدند. شبکه حقانی مصدوم به انجام عملیات انتحاری روز یکشنبه در جریان مسابقه والیبال در شرق افغانستان است که 58 کشته بر جای گذاشت. در پی نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراضات خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس، در نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن ایالت میسوری چندین ساختمان با آتش کشیده شد. در جریان این اعتراضات پلیس بیش از 60 نفر را به اتهاماتی از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن خشونت، اقدامات خرابکارانه جرم خوانده است. و ما با تمدید مدت مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای گروه 5 علاوه یک، خوشبینی سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی که در یک سال گذشته امید داشتند در بازار ایران فعال شوند هم مشمول تمدید شد. همکارم جواد کوروشی از تأثیر تمدید مهلت مذاکرات بر رفتار سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران گزارش می‌دهد.
ایران در یک سال گذشته شاهد ورود بسیاری از هیئت‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی و مذاکره برای بررسی امکانات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. ظاهراً شرکت‌های اروپایی با تکیه بر توافقنامه ژنو امیدوار بودند و یا حتی برنامه ریزی کرده بودند که به محض پایان بحران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالانه وارد بازار 80 میلیونی ایران شوند. اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به تمدید مهلت مذاکرات، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی چه رفتاری در پیش خواهند گرفت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، به رادیو فردا میگوید تمدید مهلت مذاکرات بیشک نمیتواند اثر مثبتی بر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
خب این نمیتونه اثر مثبت کوتاه مدت باشه، به خاطر اینکه برخی از واحدهای تجاری و تولیدی عملاً خط زمانی ترسیم کرده بودن که مثلا از بهار 2015 اولین دفاتر خودشون رو در ایران شروع بکنن برای کسب اجازه تأسیس و اون در حال حاضر دیگه ممکن نخواهد بود. اما در میان مدت من تصور میکنم در بخشهایی مثل بخش نفت، گاز، خودروسازی و صنعت هواپیمایی به خاطر اهمیت بازار ایران و موقعیت استراتژیک جغرافیایی که داره که هم میتونه روسیه رو تغذیه کنه، هم میتونه پاکستان و هم عراق و حتی کشورهای یک کمی فراتر، اون یک مقدار انرژی خواهد موند. به ویژه اگر این در این 7 ماه ایران بتونه یک مقدار شفافسازی های اقتصادی رو در رابطه با تجارت خارجی خودش ریشه دارتر بکنه. اما در کوتاه مدت من تصور میکنم اثر این خواهد بود که تعدادی از این شرکت ها به خاطر اینکه از نظر قانونی نمیتونن آغاز به کار کنن، دو اینکه یک مقدار خوبی این تاخیر خودش یک مقدار ممکنه دلنگرانی های به وجود بیاره که شاید در مرحله بعدم ما شاهد این باشیم که باز یک تمدید 5 یا 6 ماه داشته باشیم. دست نگه خواهند داشت.
در این میان اتحادیه اروپا اعلام کرد که تعلیق تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه ایران تا 30 ژوئن 2015 تمدید می شود که تعلیق تدابیر تنبیهی را هم با خود دارد. تعلیق تحریم ها شامل ممنوعیت بیمه و حمل و انتقال نفت خام ایران است که در سال 2012 به اجرا درآمد. درباره اهمیت این تعلیق مهرداد عمادی به رادیو فردا چنین میگوید:
یک مقدار زیادیش تصمیم بود که مشروط شده بود به نتیجه این مذاکرات، یعنی این بود که اگر مذاکرات پیش نره ادامه تعلیق اتفاق نمی افتاد. وقتی که در خود مذاکرات و به ویژه طرف امریکا با ایران نشون داده شد که هر دو ارزیابی مثبتی از این گفتگو داشتن، خب اتحادیه اروپا در حقیقت نمیخواد اینجا جلوی امریکا حرکت کنه.
از سوی دیگر و بر پایه توافق برای تمدید مهلت مذاکرات تا تیر ماه سال آینده، در 7 ماه آینده حدود 5 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های ایران آزاد و در اقساط 700 میلیون دلاری به ایران پرداخت خواهد شد. مهرداد عمادی درباره اهمیت آزاد شدن این مبلغ برای اقتصاد ایران میگوید:
این 5 میلیارد دلار نسبت به نیازهای سرمایه‌ای ما برای سرمایه‌گذاری در کشور بسیار کوچکه، اما اینکه خب ما از 400 میلیون دلار به سران رسیدیم به 700 میلیون دلار به نظر من نباید زیاد کوچک دیده بشه، که حرکت به طرف بازتر شدن فضا و مثبت‌تر شدن فضاست. ولی خب این یک واقعیت غیر قابل گریزه که بهبودی ها گام به گامه، نه یک جهش نخواهد بود.
جمهوری اسلامی و 6 قدرت جهانی روز دوشنبه 3 آذر نتوانستند در مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به 12 سال بنبست به توافق برسند. بنابراین تصمیم به تمدید مدت این مذاکرات برای مدت 7 ماه دیگر گرفتند.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید. اصولگرایان و جناح‌های تندرو مواضع مختلفی در قبال تمدید توافقنامه ژنو مطرح کردند. آیت الله خامنه‌ای گفت دشمن در قضیه هسته‌ای نتوانسته ایران را به زانو درآورد و در آینده هم نمی‌تواند. علی لاریجانی رئیس مجلس تمدید مذاکرات را کار عاقلانه‌ای دانست. حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس گفت نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد و حمید رستایی از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس املت تمدید مذاکرات را زیاده خواهی غرب دانست. علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا ارزیابی خود را در مورد واکنش اصولگرایان و مقام‌های سیاسی ایران به تمدید توافقنامه ژنو می‌گوید. علیرضا نامور حقیقی:
اصولگرایان تندرو مثل آقای رسایی که نماینده جبهه پایداریان، اونا سعی میکنن مسئله غنی‌سازی رو به عنوان استقلال مطرح کنن و چنان اونو برجسته کنن که مثلا ایران بتونه در یک سطح بالای غنی‌سازی داشته باشه و تحریم هم حذف بشه، چیزی که عملا امکان ناپذیره. اونها نمیخوان آقای روحانی در این بازی سیاسی برنده بشه، برای اینکه برنده شدن آقای روحانی میتونه باخت اونها رو در مجلس شورا و مجلس خبرگان رقم بزنه، موقعیت اونها رو از دست تضعیف کنه و اونها چون به چالش های بزرگتر در مورد آینده رهبری در ایران چشم دارن، حتی مقدور مایل نیستن که دولت روحانی در این مصالحه برنده بشه و سیاست هایی و سخنرانی اونها علیه مصالحه هست.
آقای حقیقی، آیا اصولگرایان یا جناح‌های تندرو و جناح حاکم دوست داشتن این مذاکرات به توافق نهایی ختم بشه و تحریم‌ها برداشته بشن یا نه؟
خب از اول معلوم بود اگر شما سطح توقعات رو برید بالا، مثل بیانیه که 200 نماینده مجلس امضا کردن، در اون لول از توقعات که یک سطح بالایی از غنی‌سازی حفظ بشه، طبیعیه که سازمان تحریم کنار نخواهد رفت. بخشی از اصولگرایان تندرو مثل جبهه پایداری، اونها مایلن ایران بره به سمت مقابله با قدرت غربی و مایل نیستن که مسئله مذاکرات به دست آقای روحانی حذف بشه. برای اونها مسئلهشون مسئله این است که این دولت که به نظر اونا دولتیست که در شرایط ویژه اومد سر کار، قدرت رو واگذار کنه به جریان دیگری. اونا اگر امکان داشتن حتی حاضر بودن دولت آقای روحانی رو در مجلس استیضاح کنن. بنابراین اون جناح نه. بخشی از اصولگرایان معتبر کم و بیش معتقدن ایران با مشکلات اقتصادی مواجهه مثل جناح آقای لاریجانی و باید مذاکرات ادامه پیدا کنه، ولی اونها معتقد نیستن که با هر قیمتی بایستی به مصالحه دست پیدا کنن. مثلا اساسی این هست که تصویر غنی‌سازی به عنوان تصویر استقلال یا تصویر حیثیتی، چیزی مثلا خاک و سرزمین، باعث میشه که آلترناتیوهای جایگزین برای مذاکرات رو برای ایران کم رنگ کنه.
به نظرتون چقدر این تمدید توافق نامه ژنو به نفع ایران بود؟
خب اگر ایران میتونست به یک نتایجی برسته بیشتر به نفع ایران بود، ولی به هر حال ایران هم نمیتونه به یک قراردادی تن بده که از جنبه داخلی برای دولت موقعیت سیاسیش رو تضعیف کنه. به هر حال مسئله اساسی این هست که هدف از این مذاکرات این بوده که سازمان تحریم برداشته بشه، پرونده ایران عادی بشه و آمریکایی‌ها در مورد مسئله تحریم حاضر نیستن امتیازات زیادی بدن. خب ایران در این مورد با طولانی شدن مذاکرات و اعتماد سازی ایران در مورد میزان اورانیوم غنی شده که داره و نحوه رفتارش در نتنز و فردو، ممکنه بخ توی درون قدرت‌های هنج و علاویه که اختلاف نظر ایجاد بشه. همین که الان هم روسیه گفته که ما تحریم‌های یک‌جانبه رو لغو خواهیم کرد و رعایت نخواهیم کرد. به نظر میرسه که لحاظ زمانی جناح‌های تندرو در آمریکا اگر بخوان دولت اوباما رو تحت فشار بزنن و مذاکرات تحت فشار قرار بدن، اون انسجام رو که تونسته دولت اوباما علیه ایران ایجاد کنه، اون انسجام عملا تداوم پیدا نخواهد کرد و شاید از این بابت به نفع دولت آقای روحانی باشه.
همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی رسانه‌های امروز در تهران.
دو موضوع مهم رو روزنامه‌ها امروز مورد توجه قرار دادن. یک سری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد به بازتاب‌های سیاسی تمدید مذاکرات در داخل کشور پرداخته. روزنامه اعتماد نوشته که واکنش‌ها همگی مثبت بوده تا کنون و خلاف حتی فراتر از انتظاری هست که دولت آقای روحانی و مقامات دولت آقای روحانی در این زمینه داشتن، چرا که بسیاری از اصولگرایان هم به نوشته روزنامه اعتماد اعلام حمایت کردن از تمدید مذاکرات و حتی به نوشته اعتماد چهره‌ای مثل حمید رسایی که از اصولگرایان منتقد هست گفته که ما شکست آقای حسن روحانی رو شکست جمهوری اسلامی میدونیم، اما انتقادی که داریم این هست که در حال حاضر نه چرخ سانتریفیوژها میچرخه و نه چرخ اقتصاد ایران. روزنامه‌هایی مثل ابتکار و تعادل هم واکنش‌های بازار و اقتصاد ایران به تمدید مذاکرات رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه ابتکار نوشته که قیمت دلار روز گذشته افزایش پیدا کرده به 3265 تومان، در حالی که در ماه‌های اخیر حول 3250 تومان بوده. و البته روزنامه تعادل هم گزارش مفصلی درباره سقوط بازار بورس تهران در واکنش به تمدید مذاکرات منتشر کرد.
موضوع مهم دیگری که در روزنامه‌های امروز صبح تهران قابل دیدن هست، اعلام حمایت فراکسیون اصولگرایان مجلس هست از آقای فرهادی وزیر پیشنهادی آقای روحانی به وزارت علوم.
بله، تقریبا ارجابی‌های مثبتی هست درباره وزیر پیشنهادی علوم آقای محمد فرهادی. از جمله روزنامه ایران امروز نوشته که آقای محمد فرهادی روز گذشته در جلسه‌ای با حضور اعضای فراکسیون رهروان ولایت نزدیک به علی لاریجانی و فراکسیون اصولگرایان نزدیک به آقای حداد عادل شرکت کرده و در مجموع رضایت این نمایندگان رو کسب کرده. آقای حسن روحانی هم در مجلس حاضر خواهد شد و ارجابی این روزنامه‌ها و حتی روزنامه جامعه جمع هم این هست که آقای فرهادی رأی اعتماد کسب خواهد کرد.
یک اتفاقی کمتر رخ میده اینه که نمایندگان مجلس درباره چیزی به نام گسترش خشونت علیه زنان صحبت بکنن. این اتفاق افتاده. آقای محمد علی اصفنانی اگر اشتباه نکنم در خواندن نامش در این باره صحبت کرده و شرق اونو چاپ کرده.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشستی حضور پیدا کرده که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یعنی خانم شهیندخت ملاوردی برگزار شده و ایشون در این نشست آمارهایی از میزان خشونت علیه زنان در ایران ارائه کرده. روز گذشته روز جهانی مبارزه علیه خشونت بوده که بنوشته روزنامه شرق سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرده که میزان مرگ ناشی از خشونت علیه زنان در ایران در سنین 14 تا 24 سال برابر با مرگ هایی هست که ناشی از سرطان هست در ایران. علاوه بر این ایشون به موارد دیگری هم اشاره کرده، از جمله این که گفته 5% زنان وجود قهر و آشتی و خشونت رو در زندگی خصوصی خودشون عادی تلقی میکنن. و در این حال هما داوودی استادیار دانشگاه و رئیس کانون وکلای استان البرز هم به نوشته روزنامه شرق در این نشست مطبوعاتی گفته که بخشی از خشونت علیه زنان در ایران خشونت ساختاری است که ناشی از قوانین زن ستیز در ایران هست.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.